بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در سال گذشته در فقه پزشکی این عنوان غربالگری که امروز یکی از بحث‌های مهمی است که در زمانه ما مطرحه و مورد ابتلا هست، گفتیم خب این بحث غربالگری رو از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار بدیم. خب اما مقدمتاً لازم بود که بحث سقط جنین رو بررسی کنیم که خب به حمد الله مفصل بررسی کردیم و بعد از بررسی بحث سقط جنین گفتیم خب این سقط جنین که حرامه یک موارد استثناء داره. یه مورد استثناش اونجاییست که مادر جانش در خطره که این رو هم مورد بحث قرار دادیم و در ضمن بحث قاعده اضطرار رو و مستثنیات قاعده اضطرار رو هم اشاره کردیم. رسید به بحث وجوب حفظ نفس، گفتیم این رو هم باید تکلیفش رو روشن بکنیم بعد وارد بحث غربالگری بشیم. یعنی در بحث غربالگری به عنوان مقدمات این بحث و مبانی این بحث باید مبنای ما در مسئله سقط جنین روشن باشه. آیا قبل از ولوج روح اختیاراً جایزه یا نه؟ که ما اثبات کردیم سقط جنین قبل ولوج روح به هیچ وجهی اختیاراً جایز نیست ولو ولوج روح نشده باشه. و اینجا یادم بحث‌های مفصل قرآنی داشتیم، روایی داشتیم، بحث‌های خوبی هم شد به حمد الله. خب فقیه در بحث غربالگری باید مبناش در مسئله سقط جنین روشن باشه. باز باید مبناش در مسئله لاحرج روشن باشه. آیا لاحرج در محرمات جریان پیدا میکنه یا نه؟ خب حالا اگر یک بچه‌ای این حیات و زندگی برای او یا برای پدر و مادرش حرجی شد و از حالا میشه تشخیص داد این مبتلای به یک بیماری هست که حرج میاد براش، خب آیا لاحرج در محرمات جریان پیدا میکنه یا نه؟ این رو هم بحث کردیم مفصلا. اما یک بحث مبنای دیگه بحث وجوب حفظ نفسه که اینم دو قسمت داره. یکی این که انسان نفس خودش رو باید حفظ کنه، دوم وجوب و حفظ نفس الغیره. خب اینجا در قسمت اول ما عرض کردیم این وجوب حفظ نفس در کلمات فقها این از قبیل ارسال مسلماته، یک امریست ضروری، اصلا نیاز به دلیل نداره. یعنی مثل همون ضروریاتی که درش اجتهاد راه نداره. بعد گفتیم علاوه بر او اجماعیه، این اجماع فقه هاست، کلمات و عبارات زیادی از فقه ها رو آوردیم بر این مسئله. حالا داریم این بحث رو تکمیل میکنیم، یعنی ما چند جلسه باید این بحث وجوب حفظ نفس را، هم نفس انسان خودش رو هم غیر رو، اینو ما مورد بحث قرار بدیم. اینم که پروندش تمام شد وارد بحث غربالگری بشیم. پس سیر بحث همین طور بود که عرض کردیم و این رو در ذهن شریفتون بسپرید. در باب وجوب حفظ نفس گفتیم که از ضروری است اجماعی ادله اضطرار شامل میشه و ازش به خوبی میتونیم ما این رو استفاده کنیم. آیا از ادله حرمت قتل نفس، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، لا تقتلوا انفسکم، آیاتی که در مورد حرمت انتحار بود گفتیم میشه حفظ نفس رو استفاده کرد یا نه؟ که البته اونجا این رو گفتیم بین این دوتا ملازمه نیست، بین این که قتل الانسان نفسه یعنی خودکشی حرامه و بین این که انسان باید خودش رو حفظ کند ملازمه وجود نداره. الان یک شهیدی یعنی یک کسی، دوتا هستن، دوتا سرباز در راه دین خدا مجاهده کردن، هر دو مجروح افتادن، یه مقدار آبه، اگر این بخوره زنده میمونه، نخوره بده به او، او زنده میمونه و این از بین میره. اگر این آب رو داد به او و او خورد، نمیشه بگیم که این خودشو کشت، صدق قتل و نفس نمی کنه. این بحثاییست که قبلا ذکر کردیم، یعنی و من خواهش میکنم اینا هر کدام خودش یک رساله سطح 4 میشه، یعنی بحث حرمت سقط جنین، بحث قاعده اضطرار، بحث وجوب حفظ نفس، اینا خودش موضوع برای یک رساله سطح 4ه. الان ما میخواییم بیدیم ادله برای وجوب حفظ نفس اینی که انسان باید خودش رو حفظ کنه، حق ندارد خودش رو ضرری به خودش وارد کنه، عیبی به خودش وارد بکنه، نفس خودش رو از مردن باید حفظ کنه. اینا رو بخواییم مورد بررسی قرار بدیم. عرض کنم یه مقدارش رو سال گذشته مورد بررسی قرار دادیم. حالا یکی از روایاتی که برای وجوب حفظ نفس در کلمات بهش استدلال شده این روایت عرض میکنم که ابواب الاطعمه المحرمه 24 وسائل صفحه 99. اولا عرض میکنم این بحث اطعمه و اشربه خیلی در روایاتش نکات وجود داره. برای حرمت ضرر ما فقط فکر میکنیم یه لا ضرر و لا ضرار داریم، مثلا اما فرض کنید روایاتی که مثلا برای این که خوردن خاک حرامه چون موجب از بین رفتن انسان یا ضرر بر انسانه، یا همین روایاتی که الان میخونیم، یه روایت خوبیه که الان میخواییم بخونیم، این رو یه وقتی مورد مباحثه قرار بدید. خیلی از این قواعد فقهیه بعضی از مستنداتش رو از این روایات اطعمه و اشربه میشه استفاده کرد. در حدیث اول باب و تحریم المیته و دم و لحم الخنزیر و الخمر. چرا این 4 چیز حرامه؟ میته که ذبح شرعی نشده چرا حرامه؟ خود خوردن خون چرا حرامه؟ خوردن گوشت خنزیر و خوک چرا حرامه؟ خوردن خمر چرا حرامه؟ و اباحتها عند الضروره، عند الضروره به قدر البلقه، یعنی حالا اگه کسی جانش در خطره به قدر ضرورت میته بخوره، جانش در ضرر گوشت خوک بخوره، خمر بخوره، برای اینکه جانش رو نجات بده. این حدیث اول، خود کلینی چند تا سند داره اما همه سندهاش هم درش افراد مجهول و ضعیف وجود دارن. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا سهل بن زیاد، سهل بن زیاد ما موثق میدونیم اما خب مشهور او رو ضعیف میدونن. رو مبنای ما این سند سند خوبیه. و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، خب اینا حالا البته اون سند اول باز ان عمر ابن عثمان که امامی ثقه است، ان محمد ابن عبدالله خزاز که مجهوله، ان بعض اصحابنا که مرسل میشه روایت، ان ابی عبدالله علیه السلام. این یک سند که خب مشکل داره، هم ارسال درش وجود داره هم شخص مجهول درش وجود داره. باز و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان محمد ابن مسلم ان عبدالرحمن ابن سالم ان مفضل ابن عمر. بله، خب راجع به مفضل ابن عمر هم بحث زیاده. مفضل ابن عمر جعفی نجاشی میگه کوفیون فاسد المذهب مسترب الروایه لا یعبأ به. ابن غزائری میگه ضعیفون متهافتون مرتفع القول. اینم تعابیری است که ابن غزائری راجع به او داره. فقط شیخ مفید در ارشاد میگه انهو من شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصتهی و بتانتهی و ثقاته الفقهاء الصالحین. خیلی عجیبه، با اینکه نجاشی اونطور تضعیف میکنه، یه فاسد المذهب مضطرب الروایه، باز داره مصنفاتی داره که لا یعول علیها. اینم نجاشی میگه، یعنی میگه به کتب روایی و به اصلی که مفضل ابن عمر داره نمیشه اعتماد کرد. قضائری میگه لا یجوزن یکتب حدیثو. خب چطور شده که حالا مرحوم شیخ مفید مفضل ابن عمر رو اینطور تعبیر کرده؟ او وقت کشی در رجالش، یک روایاتی در مدحش آورده، یک روایاتی در ذمش آورده. بله، نه همونه، همینه. بله، مگر اینکه بگیم ممکن دو تا مفضل داشته باشیم. علی کل حال راجع به مفضل ابن عمر بحث هست و خب باید خودش یکی دو جلسه، دو سه جلسه اون روایات مدحش رو، روایات ذمش رو و مطالب دیگر رو هم ضمیمه کرد تا انسان نتیجه بگیره. ولی نجاشی اینطور نبوده. نجاشی اون فاسد المذهبش بعید نیست به خاطر غلوش باشه، اما مسترب الحدیث لا یعول علی کتبه، این خیلی مسئله رو از غلو اون طرفتر میبره. حالا عرض کردم این، من نمیخوام الان وارد بحث رجالی بشم، اگه بخوایدم حرفی نداریم، دو سه جلسه راجع به مفضل ابن عمر بیشتر از دو سه جلسه هم میخواد بحث کنیم. علای محل بحثه. در چی بحث کرده؟ تجربی؟
انسان بعد بدن شناسی جسد شناسی خیلی از این
اعضا دقیق بود. بله. بعضا مضمون روایت. بله 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 بله. قال قلت، حالا روایت اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والمیته والدم ولحم الخنزیر، برای چی خدا اینا رو حرام کرده؟ قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سواه من رغبت منه فی ما احل لهم. حالا اینجا نسخه وسائل داره، فی ما حرم علیهم، تو حاشیه‌اش هم نوشته که این اشتباهه، در نسخه من لا یحضر الفقی داره احل لهم ولا زهد فی ما حرم علیهم، یعنی جای حرم علیهم و احل لهم باید عوض بشه در متن کتاب وسائل. امام می‌فرماید این که خداوند حرام کرده اینطور نبوده که نسبت به اون چه که حرام کرده خواسته یه منعی و محدودیتی و نسبت به اونجوری که حلال کرده یک میل خودش بوده، بگه از باب میل من میل دارم یه سری چیزا رو حلال کنم، از باب زهد و اجتناب یه سری چیزا رو شما نخورید، که این من رغبتن ولا زهدن یعنی این که بی ملاک نبوده اینا، ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانو، خلق رو خلق کرد، متوجه هست و میداند که بدن انسان به چی قائمه، چی مفیده برای بدن انسانه، چی مضر برای انسانه. خب روشنه کسی که خالق ماست اون چه که مضر بر بدن و نافعه او رو میتونه، او میتونه تشخیص بده. خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، اون چه که موجب اصلاح بدنه، فاحله لهم و اباها تفضلا منه علیهم بیل مصلحتهم و علم ما یضرهم، اونی که ضرر وارد میکنه، فنهاهم عن و حرمه علیهم، اونی که ضرر داره مورد نهی قرار داده. خب این یه مطلبی است که امروز هم توی جامعه امروز که خب حالا خیلی ها هی سوال میکنن که چرا این حلاله چرا این حرامه، امام صادق میفرماید این بیملاک نیست، خالق ما میدونه چی نافع بدنه چی مضره، به لحاظ نفع و ضرر حلال و حرام کرده. ثم اباهه للمستر، همینی که حرام کرده، اما اگه یک عنوان مهمتری مثل حفظ جان بیاد، یک کسی میگه من الان دو قطره اگه شراب بخورم جانم از مردن حفظ میشه، بخوره شراب نمیتونه شفا بده، چون روایات معتبر داریم که خدای تبارک و تعالی در حرام شفا قرار نداده. این روایت معروفیه که زنی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد من یک کسالتی دارم، رفتم دکتر، دکتر گفت تو یه مقداری باید شراب بخوری. اونجا حضرت فرمود که خدای تبارک و تعالی در حرام شفا قرار نداده. یه وقتی هم چند سال گذشته بود من شنیدم در بعضی از این مراکز روانشناسی تهران، چون یکی از بستگان خود ما به من گفت، من رفتم اونجا یه زنی هم بود، یه روانشناسی بود، پیر زنی هم بود، به من گفت شما باید روزی یه مقداری شراب بخوری اگر بخوای یک آرامشی مثلا پیدا کنی. من نامه‌ای نوشتم به وزیر و اون روایاته که خدا در حرام شفا قرار نداده رو براش نوشتم. حالا به نظرم دنبال کردن اون زمان، بله اصلا نیست این اون چه که هست نیست که به هیچ وجه نیست. بله برای حفظ جان، کسی تشنه است داره میمیره، ممکنه مقداری شراب رو از مردن نجات بده، اما برای شفا خدا در حرام شفا قرار نداده. این یه قاعده کلیه. خب اباحه للمستر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فامره ان ینال منه به قدر البلقه، در استرارم به اندازه رفع حاجت باید استفاده کنه، لا غیر ذلک. ثم قال، خب تا اینجا البته شاهد ما و استدلال ما تمام میشه، یعنی اگر همین حرام حفظ جان برش متوقف شد خدا اجازه داده، پس معلوم میشه حفظ جان واجبه. اگه حفظ جان واجب نبود، مثلا مستحب بود یا مباح بود، که با حرام نمیتونه تزاحم بکنه. مستحب لا یزاحم الحرام، مباحم لا یزاحم الحرام، دو تا تکلیف الزامی میتونن با هم تزاحم بکنن، یا دو تا حرام، یا یه واجب و یه حرام، یا دو تا واجب. این رو دیگه در بحث تزاحم ملاحظه فرمودید. تزاحم بین دو تکلیف الزامیه. خب اینجا یه طرف خوردنش حرامه، اینجا که میگه اگر ضرورت داشت و اباحه للمضطر، برای مضطر، خب مضطر یعنی اون جایی که کسی اضطرار داره به حفظ نفسش، پس معلوم میشه حفظ نفس واجبه. لذا از اینجا میشه استدلال کرد به این روایت برای این مدعا، و تا این قسمت روایت استدلال به مدعا تمام میشه. اما دنباله روایت هم نکات خوبی داره. قال علیه السلام اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحل جسمه. گوشت میته قوه انسان رو کم میکنه. شما گوشت میخورید برای اینکه قوی شید، حالا اگه این حیوان میته شد انسان رو ضعیف میکنه، بدن رو لاغر میکنه، یعنی این گوشت اضافه به گوشت بدن نمیشه. و وحنت قوته و انقطع نسله. این خیلی عجیبه، خوردن میته موجب این است که انسان مقطوع نسل بشه، دیگه از او اولادی به وجود نیاد. چی؟ ببینید اینایی که تو روایات علت تامه نیست، اینا مقتضیه، اونا ممکنه کنار او یه چیزی میخورن اثر او رو از بین ببره، ممکنه، ولی اینا عنوان مقتضی رو داره، علت تامه نیست، روشنه. بله ما تحت فنفته ننفته. بله بله میته اینجا نکته درستیه فرمودن آقای احمدون، میته در اینجا یعنی اونی که موهیوانی که ما تحت فنفه، همینطوری مرده افتاده، لاشه ایست اونجا افتاده. اما اگر حیوان رو زب کردن باز فرق میکنه، او باز اگر تسمیه و بسم الله و اینا نباشه ما بهش میگیم به اصطلاح فقهی میته، ولی این میته در اینجا میته لغوی مراده، یعنی اونی که مات حتف انفه. درست فرمودی. ولا یموت آکل المیته الا فجعتن. این راجع به میته. اما دم، خوردن خون، یورثو اکلهو الماء الاسفر و یبخر الفم، یک حرارتی و بخاری، بخوراتی در دهان انسان به وجود میاد و ینتن الریح، بوی بسیار بدی انسان میگیره و یسیء الخلق، اخلاق بدی هم انسان پیدا میکنه و یورث الکلب و القصف فی القلب، موجب قسوت در قلب میشه و قلت الرعفه و الرحمه، حتی لا یؤمن ان یقتل ولده و والده، کسی که خون میخوره این ایمن از این نیست که فرزند یا پدر و مادرش رو به قتل برسانه. ولا یؤمن علی حمیمه ولا یؤمن علی من یسحبه. و اما لحم الخنزیر، باز راجع به لحم خنزیرم داره، راجع به خود خمرم داره که آثارش چیه، اینو بخونه تو همین روایت، روایت مفصلیه. و عجیب اینه این روایت رو کلینی با دو تا سه تا سند آورده که اشکالم داره. حالا صدوق به اسناد محمد ابن اوزافر که خب خودش معتبرن، ابی پدر محمد ابن اوزافر مجهوله، از امام باقر نقل کرده این رو. با صدوق در امالی از با یک سند دیگر آورده، در علل به یک سند دیگری آورده، برقی در محاسن همین روایت رو آورده، عیاشی هم آورده، یعنی روایت. و شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی این روایت رو نقل کرده. میخوام میگم در بسیاری از کتب آمده که خود این که اگر یه روایتی رو کلینی بیاره، صدوق بیاره، شیخ هم بیاره، این به نظر ما بعضی از ضعف‌های سند رو جبران میکنه. یعنی اعتماد کردن مشایخ ثلاثه، اعتماد خود مشایخ ثلاث بر این روایت خودش قرینه است بر اعتبار روایت. علاوه بر این که تو روایت ما اون قبلا گفتیم، الان هم من عرض بکنم، در روایات ضابطه اولی که ائمه دادن برای اعتبار روایت بررسی سند نیست. ضابطه اولی فرمودن ببینید روایت ما مطابق با قرآن و سایر روایات معتبره ما هست یا نیست، که ما یه بحث مفصل گفتیم. خب متن این روایت، حالا اون مقداریش که حالا فرض کنید یه مقداریش رو نمیتونیم بفهمیم موافق هست یا نه، اما اون قسمت اولش که ابا حول المستر، خب ما وقتی قاعده استرار رو مطرح کردیم آیاتی از قرآن ذکر کردیم برای قاعده استرار و معلوم شد که برای مستر برخی از محرمات حلال میشه. این روایتی که داریم ما من شیئن یا ما من حرام الا وقد احله الله للمستر، این ریشه قرآنی داره. خب روایت مطابق با قرآنه، یعنی حتی بحث قوت متنم لازم نیست که یه عده میگن خب ما قوت متن چطور میتونیم بفهمیم. این مطابقت با قرآن، یعنی الان این صدر روایت با آیات اضطرار که ما ازش قاعده اضطرار رو سال گذشته استخراج کردیم و بحث کردیم، آیاتش هم مورد بحث قرار دادیم، با اون مطابقت داره و ازش ما میتونیم مدعای خودمون رو استفاده کنیم. چی؟ عرض کردم اون اول، گفتم این که هم صدوق هم کلینی داره، هم صدوق داره، صدوق هم در چند کتابش آورده، هر دوش قرینه میشه دیگه، هر دوش قرینه میشه برای اینکه ما اطمینان پیدا کنیم این روایت مورد اعتماد مشایخ ثلاث بوده و قابل قبوله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.